عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: از امیر المؤمنین ابو حفص عمر ابن خطاب رضی الله عنه روایتی که گفت عمر ابن خطاب رضی الله عنه خلیفه دوم مسلمین کنیش ابو حفص و لقبش امیر المؤمنین اولین کسی بوده که امیر المؤمنین لقب گرفته و ابو حفص هم رسول الله صلی الله علیه وسلم این کنیه رو به ایشان داده اند، چون که حفص معنای شیره و شیر هم در زبان عربی بیش از 80 نام داره: اسد، اسامه، غدنفر، حیدر، حفص و نام های دیگر. پس ابو حفص رسول الله صلی الله علیه وسلم کنیه داد به عمر ابن خطاب رضی الله عنه به خاطر شجاعتش و قوت و قدرتش. خب گفت که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، شنیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید انما الاعمال بالنیات، قطعا اعمال به نیت ها بستگی دارد، و انما لكل امرئ ما نوا، و همانا برای هر شخصی آنچه که نیت بکنه. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، پس کسی که هجرت او به سوی خدا و رسولش باشه، پس هجرت او به سوی خدا و رسولشه، یعنی پاداش آن، پاداش هجرتش به سوی خدا و رسوله. یا اینکه معناش اینه که هر کسی که از جهت نیت هجرت او به سوی خدا و رسولش باشه، پس از جهت شرع و حکم شرعی اینه که هجرت او به سوی خدا و رسولش محسوب میشه. و من کانت هجرت او لدنیا یصیبها، و کسی که هجرت او برای دنیا باشه، یصیبها، به او میرسه، دنیا به او میرسه، به دست میاره اون رو. او امرأت ینکحها، یا هجرت او به سوی زنی باشه، یعنی اینجا او حرف عطف امرأت معطوف به دنیا، یعنی و من کانت هجرت او لامرأت، کسی که هجرت او به سوی زنی باشه، برای زنی باشه، که ینکحها، که با او ازدواج بکنه، فهجرته الى ما هاجر الیه، پس هجرته به سوی چیزی که به سوی آن هجرت کرده. خب این حدیث اخلاص رو میرسانه در اعمال، یعنی شخص در اسلام هر کاری که انجام میده نیتش، هدفش خیلی مهمه. مثلا دو نفر نماز میخونن، یکی به خاطر رضای خداوند نماز میخونه و یکی در کنارش ایستاده همون کارا رو انجام میده، اما این نماز رو میخونه به خاطر اینکه مردم بگن که به بچه آدم خوبیه، نماز رو همیشه میخونه، در مسجد حاضره، پس من با او معامله میکنم، معامله خوب، به او مثلا نصیحه میدم، این آدم خوبیه. و هدف اون شخص همینه که مردم تعریف و تمجید ازش بکنن و بگن که آدم خوبیه و جایگاه اجتماعی به دست بیاره. اگر هدفش این باشه میشه ریا، میگیم اخلاص نداره در کار خودش. خب پس هر عملی در اسلام اخلاص باشه، یعنی این خالصانه برای خداوند باشه. شریکی در اون قرار داده نشه، در اون عمل شریک قرار داده نشه، تا اینکه مورد قبول الله عز و جل قرار بگیره. به خاطر همین در کتب حدیثی میبینیم بعضی از علما آمدن اولین حدیث رو، این حدیث انما الاعمال بالنیات، آوردن تا اینکه یک یاداوری برای خودشون باشه که من این کتابی که می نویسم اگر به خاطر شهرت هیچ ارزشی نداره، پس باید نیتم خالص باشه برای خداوند وقتی این کتاب رو می نویسم، تا اینکه مورد قبول الله عز و جل واقع بشه و الله عز و جل در اون برکت قرار بده که هم نویسنده و هم بقیه نفع ببرند از اون. خب در معجم طبرانی اومده که سبب ورود این حدیث این بوده که زمانی که مسلمانان از مکه به مدینه هجرت کردند و بعدها همینطور هجرت ادامه پیدا کرد، یک زنی که ام قیس نام داشت هجرت کرد از مکه به مدینه. یک مردی بود که میخواست با او ازدواج بکنه، خب اون در مکه بوده، پس الان ام قیس از مکه به مدینه هجرت کرده. مسیر مکه تا مدینه حدود 500 کیلومتره. خب اون شخص قاصدی فرستاد برای خواستگاری، ام قیس جواب داد که من مسلمانم و هجرت کردم، نمیتونم دیگه بر بگردم، اجازه ندارم، اگر میخوای با من ازدواج کنی باید هجرت بکنی تو هم همینطور. خب اون شخص به خاطر اینکه ازدواج بکنه با ام قیس هجرت کرد از مکه مدینه. هجرت همونطوری که در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده، کسی که هجرت بکنه مال قبل همش گناهاش بخشیده میشه، یعنی اجر و پاداش خیلی عظیمی داره. اما این شخص هجرت کرد نه به خاطر خدا و رسول بوده، بلکه به خاطر ازدواج با زنی بوده. پس میگه کسی که ازدواج بکنه، کسی که هجرت بکنه به خاطر اینکه با زن ازدواج بکنه، همون یعنی امور دنیایی به دست میاره، یا به خاطر دنیا هجرت بکنه خب ممکنه اون دنیا گیرش بیاد، ولی اجر و ثواب اخروی که خداوند متعال در نظر گرفته به دست نمیاره، چون که هدفش این نبوده. پس نیت خیلی مهمه. از الله عز و جل طلب میکنیم که نیات ما را خالص برای خودش قرار بده، اعمال ناچیز ما را به درجه قبولی برسونه و از همگیمون راضی باشه، که هدف اول و آخرمون همش همینه که الله عز و جل ازمون راضی باشه. توضیحات بیشتر در مورد این حدیث در شرح عمدة الاحکام خوندیم. کسی که زیادتر از این میخواد از فواید این حدیث استفاده بکنه مراجعه بکنه به شرح عمدة الاحکام. که اونجا حدود بیش از 40 دقیقه در مورد این حدیث توضیحات مفصل دادیم، ولی در اینجا به همین مقدار اکتفا میکنیم، یعنی امورات دیگری که ربط داره به احکامات شرعی و بحث مذاهب و اختلافات فقهی و اینها میتونید به اونجا مراجعه بکنید. فقط یک نکته رو بگم، همونطوری که در مقدمه گفتیم، اربعین نووی، امام نووی رحمه الله، آمده احادیث رو انتخاب کرده که بنای اسلام و قواعد اون بر اینها هستند، یعنی اینها احادیث اصول هستند که امام نووی رحمه الله انتخاب کرده. خب این حدیث انما الاعمال بالنیات که خوندیم از همین قاعده فقهی که در کتب قواعد فقهی میخونیم گرفته شده که اون اینه الامور به مقاصدها. قاعده فقهی این میگه که الامور به مقاصدها، امور به مقاصدشه، هدف شخص از این امر چیه. الامور به مقاصدها، خیلی از مسائل تعلق میگیره به این قاعده فقهی الامور به مقاصدها. دلیلش چیه؟ دلیلش حدیث انما الاعمال بالنیات. مثلا یه نفری قرآن رو حفظ میکنه به خاطر این که قرآن شفاعتش بکنه، به خاطر این که الله عز و جل از او راضی باشه. اما یه نفر قرآن رو حفظ میکنه تا اینکه بهش بگن که حافظ قرآن، همه احترامش بذارن، جایگاهی برای خودش کسب بکنه. پس اولی، پس مقصد یعنی مهمه، اولی اجر ثواب پاداش از خداوند میگیره، اما دومی نمیگیره، اجر ثواب از خداوند نمیگیره، بلکه پاداشش رو مردم میدن، چون که به خاطر مردم که به او بگن که حافظ، احترامش بذارن، او رو در جایگاه بالای قرار بدن. خب مردم هم همین کار رو انجام دادن، یعنی پاداشش رو مردم دادن، همونطوری که خودش پاداش رو از مردم میخواسته، پس مردم هم پاداشش میدن. پس الامور به مقاصدها قاعده فقهیه که از حدیث انما الاعمال بالنیات گرفته شده. خب بعد فرمود که رواه اماما المحدثین ابو عبدالله محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن المغیره بن بردزبه البخاری الجعفی و ابو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمهم الله فی صحیحیهما الذین هم اصح الکتب المصنفته. این دو حدیث رو روایت کرده اند دو امام محدث، یکی ابو عبدالله محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن مغیره ابن بردزبه بخاری جعفی، یعنی امام بخاری رحمه الله. امام بخاری در سال 194 هجری در بخارا که امروزه یکی از شهرهای ازبکستانه دیده به جهان گشوده، و سال 256 هجری در سن 62 سالگی در شب عید فطر در روستای خرتنگ، یکی که از توابع سمرقنده، چشم از دنیا فرو بسته و قبرش هم همونجاست. خب کتاب صحیح بخاری 7275 حدیث داره. خود امام بخاری رحمه الله میگه من 200 هزار حدیث غیر صحیح و 100 هزار حدیث صحیح از حفظم. و کتاب خودش صحیح بخاری رو انتخاب کرده از این همه احادیثی که حفظه، 100 هزار حدیث صحیح میگه از حفظم انتخاب کرده و از صح احادیث رو انتخاب کرده و 7275 حدیث با مکررات، بدون مکررات 4000 حدیثه، همونطوری که در مصطلح حدیث قبلنا خوندیم. و امام بخاری رحمه الله این کتاب خودش رو در طول 16 سال تصنیف کرده و هر حدیثی را که همونطور که خود امام بخاری رحمه الله میگه، هر حدیثی را که میگه میخواستم در کتابم بنویسم، ابتدا غسل میزدم و دو رکعت نماز میخوندم، بعد استخاره میکردم و بعد از آن که به صحت آن یقین پیدا میکردم، بعد اون را در کتاب خودم قرار میدادم. امام مسلم هم کنش ابوالحسین مسلم ابن الحجاج ابن مسلم قشیری نیسابوری، نیشابوری یعنی، مال نیشابور ایران هستش. وفاتش سال 200 و تولدش سال 204 هجری در نیشابور و وفاتش سال 261 هجری عصر روز یک شنبه سال 200 ماه رجب سال 261 هجری در سن 57 سالگی از دنیا میره و در همون نیشابور، در نصرآباد نیشابور مدفونه. ایشون هم کتابشون کل احادیثش که صحیحه، 12000 حدیث داخلش با مکررات، بدون مکررات 4000 حدیث. و امام مسلم هم رحمه الله کتاب خودش رو باز در طول چندین سال زحمت کشیدن و سفرهای متنوع و متعدد کردن به نگارش در آورده. خب پس این حدیث رو دو امام محدث، یکی امام بخاری و دیگر امام مسلم رحمهم الله، فی صحیحه ما، در دو صحیح خودشان که این دو کتاب صحیح ترین کتاب های تصنیف شده است بعد از قرآن، کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم. صحیح بخاری و صحیح مسلم هر دو تمام احادیثش صحیحن، اما بقیه کتب اربعه، نسائی ابن ابو داود، ترمذی ابن ماجه و حتی موطأ امام مالک و حتی مسند احمد بن حنبل و کتب های دیگر حدیثی زیادی که وجود داره، احادیث ضعیف در اونها وجود داره، اونها باید تحقیق کرده بشه. به همین جا هم اکتفا میکنیم. والله سبحانه و تعالی اعلم.